در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل، نگاهی به درون و جستجوی خیشتن. برنامه از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ. درود بر شما آقای پاینده، سلام عرض میکنم. ظهر شما بخیر باشه.
درود بر شما، درود بر همراهان عزیزمون، درود بر آنها که سعی میکنن قطره ای ذره ای عشق رو توی دل دیگران روشن بکنن. کسانی که شمعی روشن میکنن برای زندگی یا حتی نور کمتری، عاقبت به نور تبدیل خواهند شد. حالا این یه متن مسیحی بود، من میخوندم، خیلی جالب. اگه کسی کمکی بکنه به کسی، مطمئنن خودش از اون کمک بهره بیشتری خواهد.
قطعا همینطوره. میگه تو نیکی میکن و در دجله انداز
که ایزد در بیابانت دهد باز. که حتی شوخی هم میکنن باش خیلی زیادی، چون که من شیرجه برم درش بیارم مثلا.
آره دیگه،
بالاخره. البته گذشتگان ما، حالا این یه بحث چیزی پیش اومد، این گذشتگان ما مثلا همون داستان انوشیروان که بر یک کسی که داشته گردو میکاشته میگذره، برمیگرده میگه تو که دیگه سن این گردو اقلا 10 سال طول میکشه، تو دیگه سنت نمیرسه از محصول این بهره ببری. دیگران کشتند و ما خوردیم، ما میکاریم، دیگران بخورند. یعنی این که این دقیقا همین بحث ما هستش در اصل، که عشق وقتی تو وجود یه کسی روشن شد، خشونت ها از دلش زدوده شد، یواش یواش از این که دیگران هم از وجودش، از امکاناتش، از چه میدونم، از دنیای خودشون، حتی که گفتیم تعصب مانع میشه که ما اجازه بدیم دیگران از دنیای خودشون لذت ببرن، صحبت بخشی از تعصب بود، میتونه خیلی عشق توی این مرحله به ما کمک بکنه. و اینکه حتی حالا ما گاهی فکر میکنیم که باید این دنیا برای ما یه منافعی داشته باشه، اگه منافعی نداشته باشه ما گامی بر نمیداریم، قدمی بر نمیداریم. به همین گام بر نداشتن و قدم بر نداشتن ما رو به انزوای خودمون و به تاریکی درون خودمون برمیگردونه. اگر ما احساس بکنیم که میتوانیم برای دیگران مفید باشیم، مطمئنن در اون انزوا و در اون تاریکی قرار نخواهیم گرفت. این که کمک به دیگران کمک به خودمون هستش. حرکت در جهت دیگران برای خودمون ایجاد یک نشاط، شور و اشتیاقی میکنه که میتونه خیلی راهگشا باشه.
میگه دیگه داستان کوتاهی هست که میگه خدا 3 تا فرشته رو یعنی فرشته فرستاد به سمت 3 نفر، گفت برو هر چی حاجت دارن روا بکن. پیش نفر اولی آمد این فرشته و برگشت گفت چی میخوای؟ به آدم حالا فقیری بود. بعد گفتش که خب من میخوام که اولا خودم فقیر نباشم، بعدم هم نوعانم هم در این مملکتی که دارم زندگی میکنن نوعی شغل داشته باشم که اونها هم بتونن در واقع به میزان کافی درآمد داشته باشن. خب به طور فتالعینی آرزوش برآورده شد، یه کارخونه خیلی بزرگی براش تأسیس شد و خلاصه رفت و مشغول به کار شد. آمدش یه نقطه دیگری از دنیا، من مخصوصا این نقاط رو نمیگم چون تفاوتی نمیکنه که در کجای این جغرافیا چگونه انسان ها فکر میکنن. بعضی ها در همین اروپا هم همین گونه فکر میکنن که در ایران فکر میکنن که در آمریکا. و خلاصه توی نقطه دیگه یک پیش خانومی اومد گفتش که آقا من دلم میخواد همه جای دنیا مثلا زنها آزادی باشه، نمیدونم اینجوری باشه. به طور فتالعینی یک برابری در اون کشور ایجاد شد و خلاصه به حق و حقوق اولیه‌شون همه رسیدن. پیش سومی رفت گفت خب تو چی میخوای؟ گفت من هیچی نمیخوام. گفت نه دارم میبینم خب خیلی وضعیت خرابه، خب یه چیزی بخواب من برآورده میکنم برای. گفت من هیچی نمیخوام. بعد خودش گفت دارم میرم و اگر که میخوای تو دیگه فرصت و شانس تو داری از دست میدی. گفت هر جور خودت میدونی داریم. فرشته اومد برگرده گفت آها وایسا یه چیزی میخوام. یه ذره جلوتر از من یه یاروه یه بز داره. اگه میشه بزن، من خیلی ناراحتم اون بز داره من ندارم، اگه میشه بزن بز اونو بکش که من باش برابر بشم. این آره در واقع تفاوت دوتا ایدئولوژیه که ما هم این روزها خیلی درگیرش هم هستیم شاید.
آره منتها مسئله که هستش اینه که چاره زیادی هم نداره مگر اینکه اتفاقی برای اون فرد بیفته. من کسی که به این حد به این سطح رسیده رو براش راه حلی نمیبینم مگر اینکه سری به سنگ بخوره. حالا الان توی شعر حافظم میگه، میگه سر تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت. یعنی اینکه باید سرش حتما به خشت بخوره، یا تو خودت سرتو به خشت میذاری یا خشت میاد به سرت میخوره. یعنی اینکه بعضی از چیزها هستش که راه حلی واقعا نداره. یعنی اینکه یه نکاتی توی وجود من پیش میاد، تو وجود خود ما، که اینها راه حلاش فقط از طریق این برخورد با یک حالتی، حالا خیلی ناراحت کننده یا خیلی مشکلزا، اون موقع است که ما روشن میشیم که چه کاری باید بکنیم. میگن به یه حسودی گفتن که چی به تو بدیم که دوتاشو بدیم به همسایت، گفت یه دونه چشم منو بگیر که همسایم کور بشه، دوتا چشش کور بشه. راجب این متنی که تو خوندی جهان وطنی بود تقریبا، که تعصبی نداشته باشیم، خیلی جالبه نه تعصب راجع به دین داشته باشیم نه تعصب راجع به وطن داشته باشیم. این جهان وطنی رو اولین اینو که خوندی تو، من یاد یه شعری از مولانا افتادم که اولین کسی که به نظر من جهان وطنی رو باب کرد مولانا بود. میگه شش جهت است این وطن، قبله در او یکی مجو، بی وطنی است قبله گه، تکیه بر این جهان مکن. اگر ما دست از تعصبامون برداریم، حالا هر گونه تعصبی فرق نمیکنه، مسئله فقط تعصب مذهبی نیستش، ما تعصبای دیگه ای داریم به اشکال مختلف از همون سر میزنه، و اینکه اگر ما بتونیم این تعصبا رو دور بریزیم، در اصل یک مشت باور کهنه است که دور ریختیم ما، و این باورهای کهنه
بار سنگینی
بار سنگین بار سنگینیه که ما نمیتونیم باهاشون خوب و راحت زندگی در زمان حال بکنیم. مهمترین بخش صحبت‌های ما این بود که ما بتونیم در زمان حال زندگی کنیم، و بعضی از باورها این اجازه رو به ما نمیدن و ایجاد خود مشغولی برای ما میکنن، و خود مشغولی ما رو یا در گذشته نگه میداره یا در یا به ترس در آینده میندازه. گفتیم که در شعر هفته گذشته، ساقی ار باده از این جام از این دست به جام اندازد، عارفان را همه در شرب مدام اندازد، به سه قشر حافظ اینجا ایراد میگیره. یکیشون کسایی که تعصب دارن یعنی زاهدها، و کسایی که وقت شناس نیستن، در موقع درست کار درست رو انجام نمیدن، روز به جای اینکه دنبال کار زندگیشون باشن دنبال چه میدونم هر چیز ممکنه دیگه ای باشن، و اینکه حسابگرها، این سه تا قشر رو حافظ بهشون ایراد میگیره. اصل این بحثی که ما در مورد تعصب و حسابگری و حتی این بی برنامگی بی نظمی تو زندگی شروع کردیم از دیدگاه شعرا، این بود که ما گفتیم آقا مثلا صحبت به این گونه است که میگویند این تعالیمی که شعرا و عرفای ما دارن تو دوره جدید به درد ما نمیخوره. ما داشتیم یه توضیح در این باب میدادیم که چرا اتفاقا به درد میخوره. البته اونایی که این حرفو میزنن تکیه میکنن بر علم، میگن خب مثلا علم میتونه مسائل و مشکلات ما رو حل بکنه دیگه، دنیا علمی شده، علم پیشرفت کرده و ما میتونیم مشکلاتمون رو با علم حل بکنیم. من یه جنبه ای از علم رو مثال میزنم. مثلا علم توانایی درمان سرطان منو داره، خیلی هم قوی هست تو این قضیه. توانایی اکتشاف کرات دیگر رو داره، توانایی اینو داره که از جزئیات زندگی مادی من، یعنی سلولهای من، نمیدونم اینو، از اینو باخبر بشه. و خیلی هم سعی کرده اتفاقا که بیاد از جزئیات روحی من هم با خبر بشه، از جمله اینکه یه سری هورمونا رو تشخیص داده که اگه این هورمون تزریق بشه شما شادین، اگه این هورمون کم داشته باشین شما ناراحتی. اصلا قرص هورمونی درست کرده که آقا سروتونین بخورین، نمیدونم سیتالوپرام بخورین که بتونین یه آرامشی داشته باشین که بتونین به زندگیتون برسید. اما آیا علم میتواند، این سوال من، با همه این پیشرفتاش، آیا میتواند این درون من که این احساسات من و این حسای منو آیا میتواند تغییر بدهد؟ مسلما خود علم به این نتیجه رسیده که نه. مثلا میگویند که آقا تا میتوانی از قرصهای روانگردان استفاده نکن. چرا؟ چون به گونه ای خاک دادن زیر خاک رو برای زیر فرش دادنه، به گونه ای اینجوریه که شما میای و این قرصا رو یه مدتی مصرف میکنی و خوبه و به جای میره.
فرموله، فرمول که قرار نیست بدیم.
دقیقاً همین مکانیکی نگاه کردن به دنیا اینه دیگه، یعنی که ما به عنوان به انسان به عنوان یه ربات نگاه بکنیم که خیلی خب حالا اگر این الان این فلان دارو رو داشته، یعنی یه نسخه بپیچیم واسه زندگی درونی افراد. حالا در برای زندگی بیرونیش نسخه پیچیدیم، آقا سرما خوردی سیتالوپرام بخور، نمیدونم سرطان داری فلان دارو رو مصرف کن، یا هر بیماری دیگه ای که به نظر میاد براش راه حل داره و خیلی هم اتفاقا بشر رو سعادتمند کرده، بحثی در این نیستش. اما جز مسئله اینه که برای درونیات ما چیزی پیدا نکرده که بتونه اون درونیات رو تغییر بده، درستش بکنه. حالا میگن حالا قراره که توی مغزم یه سری هوش مصنوعی ایجاد بکنه اینا، باز این هم نمیتواند روی احساس ما تاثیر بذاره. میتونه در نحوه فکر کردن ما تاثیر بگذاره، اما روی احساس ما، بنابراین یک بخشی از تعصب میشه تعصب علمی. یعنی اینکه من تعصب داشته باشم آقا همه چیز تعصب داشته باشم که میتوانم از طریق علم همه مشکلات بشری رو حل بکنم. یعنی اینکه من بگم اگر یه چیزایی هستن
این
شناخته شده،
یه بودی نگاه کرد
بگم من یه چیزایی شناخته شده هستن که خیلی خب علم الان پاسخشو داره و داره تجویز میکنه و این همه پیشرفتای مادی بشر دیگه داره الان رو هوا با یه ابزار کوچولو داره پرواز میکنه، با پهپاد داره رو فضا رو هوا، مثلا یه پهپاد قد یه دوچرخه یه نفر میشینه روش رو هوا حرکت میکنه. یا اینی که من بگم که مثلا در اثر این پیشرفت‌های علمی یه جنبه دیگه اینه که ما بگیم خیلی خوب، یا این اونو علم نشناخته، آقا ناراحت نباش علم خواهد شناخت، یا نشناخته است یا ناراحت نباش علم میشناستش. شما مثلا اگه فلان مریضی داری، همین کاری که الان میکنم، میگن آقا 200 سال مثلا منجمد میکنن یه موجودی رو، میگن خیلی خب تو حالا این بیماری صعب العلاج داری، ناراحت نباش 200 سال دیگه بدون دوباره برات میگردونن زندگی میکنی. حالا سوای این که ما فکر کنیم من این آدمایی که 10 سال پیشم زندگی میکردن الان یه خورده زندگیشون به واسطه پیشرفت های دنیا سختتر شده، ولی که 200 سال دیگه به دنیا بیاد حالا چه زندگی میخواد بکنه، من کاری ندارم. اما بحث سر اینه که خیلی خوب علم به عنوان علم و به عنوان، یعنی تعصبی داریم ما که علم به عنوان شناخته ها و ناشناخته ها هستش. شناخته ها رو که داره ارائه میده میگه بفرمایید این راه حلش هستش، ناشناخته رو میگه آقا صبر کن بالاخره من پیدا میکنم. اما علم یک چیزو جواب نمیده، نمیتونه جواب بده. آیا ناشناختنی هم وجود داره؟ یعنی یه چیزایی وجود داره که هرگز شناخته نخواهند شد، هرگز. با این تعصب علمی میگه نه اینجوری نیست، همه چیز در دایره علم قابل تعریف خواهد بود. اما همیشه مطمئنیم ما که یک جای این کار خواهد لنگید و نتیجه نخواهد داد. این یه مقدارم برمیگرده به توضیح محتسب، یعنی حسابگر. یه نفری حساب که زیاد حسابگری میکنه به نوعی همین این تعصب علمی میتونه تو دل این قضیه قرار بگیره. چیزی خیلی... بگی؟
نه چیز خاصی ندارم بگم، خیلی جامع و کامل گفتی و واقعا یک سوی نگاه کردن به همه چیز، چون بشر فقط جسم نیست، یعنی انسان فقط از جسم ساخته نشده و دارای احساسات، دارای افکار، دارای و یک موجود اجتماعیه. بله. و این موجود اجتماعی در سایه چند نوع نیرو میتونه که در جامعه زندگی بکنه، یکی دقیق. حالا به قول خانم شادابی فردیت خودشه، یکی خانوادهشه، جامعهشه، و اگه قرار بشه همه چیز رو از یک زاویه نگاه بکنه اون وقت خراب میشه.
دقیقا همین مثالی که زدی خیلی مثال خوبی بود. مثلا شما بگو بیاد علم روابط من رو با اجتماع من تنظیم بکنه، اوکی، علم میاد یه چراغ قرمزی میذاره، یه چه میدونم یک خطکشی میذاره، یک قوانینی تعیین میکنه، قوانین مدنی، قوانین اجتماعی، و اینکه میگه خیلی خوب شما اگر بر این مبنا باشید میتونید آدم خوبی محسوب میشید و توی اجتماع زندگی من. اما آیا علم میتواند تمام این روابط رو تنظیم کنه؟ یعنی اینکه با پلیس، با دادگاه ما بتوانیم یک جامعه رو درست بکنیم. اکثر جوامعی که پیشرفت کردن دیگه خیلی تاکید بر پلیس و قوه قهریه ندارن، بلکه تاکیدشون الان بر روی دوستی و مهربانیه. همینطوری که میبینین الان من چند مورد دیدم توی سوئد و خیلی احسنت گفتم، خیلی آفرین گفتم، اینکه بعضی از آدمایی که مجرمن بعد از پایان جرمشون هرگز توی سوئد توی جامعه رها نمیشن و دائما حتی پرسونال دارن، نمیدونم یه کسی دائم مراقبشونه، خواسته هاشونو برآورده میکنه، نیازهاشونو برآورده میکنه، اجازه نمیده که یه مجرم از یه طرف اجازه نمیده یه مجرم آزادانه حالا که از زندان آزاد شده تو اجتماع بگرده و جرم دوم بعدی رو مرتکب بشه، از یه طرف هم اون شخص احساس اهمیت میکنه، یا حکومت، سیستم، یا مردم، اصلا دیگه خیلی هم نمیشه گفت سیستم، این یه چیزیه که مردم خواستند از سیستم و سیستم اجرایش کرده. و اینکه آقا مجرم نباید تو این اجتماع ولو باشه، راحت باشه، هر کاری دلش میخواد بکنه. و همون چیزی که الان نیروی انتظامی ما، من یادم مشکل داشت و اون این بود که میگه آقا من یه نفر میگیرم با جرم، حالا هر جرمی، بعد سه روز بعد میبینم تو خیابون آزاد و رها میگرده و داره همون جرم رو دوباره تکرار میکنه، و این باعث میشه که نیروی پلیس احساس سرخوردی بکنه. ولی اینجا دیدم من اینجوری نیستش و این خیلی خوبه و این میشه گفت یه پیشرفت بسیار خوبه. اما مسئله اینه که هنوزم که هنوز با همه اینها نمیتونیم بگیم که پلیس و قانون یا علم میتونه روابط منو با لایه‌های دیگر اجتماعی که حالا زوجیت، خانواده یا اجتماع باشه، یا روابط کاری من، روابط اقتصادی من،
که نمیتونه. حتی رابطه خودم با خودم هم نمیتونه کاری بکنه.
اصلا رابطه خودم با خودم که اصلا کاری نمیتونه بکنه، چون کسایی که الان اگر اصرار دارن، تعصب دارن بر روی علم، مطمئنن دنبال رابطه گذاشتن با خودشون، با احساسشون، نگاه به درون خودشون نبودند که یه همچین نسخه رو میپیچن. البته یه عده هستن که این مزایا رو دارن تو وجودشون. ببین یه عده هستن یارو اینقدر آمادگی داره، شور داره، شعف داره برای مطالعه، تحصیل، فلان اینا، نظم داره زندگیش، مرتب اینا، این یک از پر قنداقش میشه گفت یه چیزی آورده با خودش، یک از بچگی یک معنویتی با خودش آورده، آدم منظمیه، داره کارش رو درست انجام میده، برای زن و بچهش مفیده، برای اجتماعش مفیده، مهربانه اینا. خب این دیگه حالا مسیرش رفته، من با این کاری ندارم. اما آیا اکثریت اجتماع هم هستن؟ آیا اکثریت اجتماع هم همینطوری هستن؟ یا اینکه تازه میان وارد میشن؟ البته اون شخص هم تضادهایی داره که باید رسیدگی بکنه، باید براشون برنامه ریزی بکنه. اما اکثر انسانهایی که هستن از نظر من دوچار یه تضادهایی هستن، تضادهای عمیق، تضادهای درونی، و این تضادهای درونی، تناقضات و این سوالای فراوانی که توی ذهنشون هست که بی جواب میماند، بی جواب میماند، برای اینکه نگاه به بیرون فقط سوال ایجاد میکنه. یعنی که من دنبال حل مشکلاتم در بیرون باشم، در بیرون از وجود خودم باشم، فقط برای من سوال ایجاد میکنه و مشکل ایجاد میکنه، و هرگز این و هرگز این گونه نگاه کردن به دنیا آری از تضاد و مشکل نیستش. اما یه نکته دیگه راجع به این شعری که هفته پیش از حافظ خوندیم، ببینید حافظ اینجا به سه گروه ایراد میگیره، اما هر انگشتی که به طرف بیرون هستش، میگن اگر انگشت تو به طرف بیرون بگیری، سه تاش به طرف خودت، یکیش به طرف بیرونه. واقعیت موضوع اینه که ما هر کدوممون در درون خودمون بخشهایی از این مسائل رو داریم. اینطوری نیستش که من که اومدم اینجا دارم راجع به این موضوعات صحبت میکنم، خودم وجودم رو تونستم از کل تعصبات عاری بکنم. ما تعصب قومی داریم، ما تعصب فامیلی داریم، ما تعصب مذهبی داریم، ما تعصب علمی داریم، انواع و اقسام باورهایی که وقتی که اجرا نمیشن حالمون بد میشه. وقتی برادر من نمیتونه شغل پیدا بکنه حال من بد میشه و سعی میکنم که یه کاری بکنم. یعنی امیدوارم نباشه، ولی گاهن هم سعی میکنم حتی از طریق بیقانونی، از طریق تضییع حقوق دیگران به برادر خودم یه کاری انجام بدم. این اصل این انگشت حافظ الان به سمت خودشه که خود تو هم این تعصبات رو داری، خود تو هم آدم حسابگری هستی و خود تو هم گاهی زهد به خرج میدی. زهد به این شکل که تو سعی میکنی به خاطر این که چه میدونم بعضی از افعال رو انجام نمیدی یا بعضی از افعال رو انجام میدی، برای دیگران نسخه بپیچی که شما هم بیاین همین کار رو بکنین و چون من این کارهای درست رو انجام میدهم شما از شما بهترم، یه امتیازی قائلم. و این که آدم بی نظمی و بی برنامگی در زندگی رو که صحبت روز در کسب هنر کوش رو صحبت میکنه، اینه که ما هممون توی زندگیمون بی نظمی ها و هر چقدر آدم منظمی باشیم بی نظمی ها و بی برنامگی هایی داریم که باید بهشون رسیدگی بکنیم و نهایتا ما انسان های حسابگری هستیم. معذرت میخوام، ببخشید.
خواهش میکنم، راحت باشین. اینجا میدونی شکل شمایل اینجا مثل رادیوهای مثلا اونجوری جدی نیست که مثل دوتا دوست صحبت میکنیم با هم دیگه و نتیجه مکالماتمونم بیرونم میره. آره، تفاوتش فقط اینه.
آره.
و بسیاری شاید مخاطب وجود داره که نشستن صحبت ما رو دارن گوش میکنن دیگه. حالا بالاخره آدم تو این برنامه زنده گلوش میگیره، تشنش میشه اصلا. بله.
آره، جالب این که آخه هیچ وقت من در طول روز همچی چیزی خیلی کم برام اتفاق، شاید هم توجه هم اینجا بیشتر به این اتفاق هست.
اجازه بده یک شنونده‌ای داریم، یک سوالی دارن، ببریمشون روی خط صحبت کنیم باشون. درود بر شما، سلام عرض میکنم.
درود بر شما جناب حمید، خسته نباشید.
سلامت
باشید. متشکر. اول تشکر از برنامه های بسیار زیباتون.
خواهش میکنم.
و همینجور از مهمان برنامه‌تون آقای شهرام پاینده که بنده خیلی ارادت دارم خدمتشون و از صحبتاشون همیشه لذت میبریم. ولی من میخواستم فقط سریع میگم، وقتم زیاد نیست، به قول معروف یک چیزی رو با آقای شهرام بگم که جناب شهرام فکر میکنم علم در مثلا میگن علم روانشناسی، علم خیلی کمک کرده در رابطه با شناخت انسان و شناخت از خودمون، در این رابطه ای که آیا خدا وجود داره یا وجود نداره، آیا علت هایی که الان هست در عالم هستی به حساب علم خیلی از چیزها دست یافته و تونسته تفکیک بکنه که این علت های علمی داشته و هیچ کدوم مثل قدیم آدم هایی که فکر میکردن که الان مثلا زمین صافه یا مثلا خداوند قهرش گرفته سیل اومده یا مثلا بارون نمیاد بعد دعا کنیم بارون بیاد، اون چیزایی که بشر اولیه فکر میکرد. ولی علم روانشناسی به حدی با علم تداخل داشته، یعنی علم خیلی کمک کرده. من فکر میکنم هنوز هم کماکان خیلی چیزهای علاوه فیزیکی ما به این نتیجه میرسیم که علم ثابت کرده که مثلا میتونه خداوند در اینجا نقشی نداشته باشه و این فقط این علت ها بودی که باعث این اتفاقات افتاد، این اتفاقات انجام شده و داره اتفاق میفته و خدا در این نقشی نداشته و در نتیجه این خیلی کمک میکنه به روحیات انسانهایی که به حال فکر میکنن که آیا اونایی که فکر میکنن خدایی وجود داره یا احیانا دینی وجود داره برای دستیابی به قول معروف روحیات خودشون و به اون به قول اعتقاداتی که دارن. من فکر میکنم علم خیلی نقش بزرگی داشته در رابطه با روانشناسی و خودشناسی. این رو شما جناب شهرام قبول نداری؟ خیلی متشکرم صداتون از رادیو میشنوم.
خواهش می‌کنم نگوش کنین شهاب عزیز، اگه ممکنه روی خط باشین یک دو دقیقه من یه سوال از شما بپرسم، بعد اگر که اشکال نداشته باشه
حتما
بعد وقت با اگه خواستین جواب شهرام جان هم از طریق رادیو گوش کنین یا روی خط باشین اشکالی نداره. عرض حضورت که من میخوام به یه سوال از شما بپرسم، اون که شما فرض کنید که فرزندتون داره از مدرسه میاد بیرون و شما نگاهش میکنین و میبینین که چقدر خوشتیپه، خوشگله و چقدر یهویی دلتون میریزه پایین و دلتون قنج میزنه.
درسته
این اتفاق برای شما قطعا افتاده؟
بله حتما.
آره برای همه تقریبا تمام کسانی که فرزند دارن این اتفاق رو فکر میکنم تجربه کرده باشن. آیا علم میتونه کاری بکنه که شما هر موقع فرزندتون رو ببینین همچنان به همون اندازه دلتون قنج بزنه؟
من میتونم جواب شما رو اینجوری بدم جناب حمید. با توجه به امکاناتی که امروز وجود داره شاید این میسر بشه در آینده. به چه علت؟ حالا من براتون توضیح میدم. به این علت که شاید علم بتونه از لحاظ تکنیکی وسایلی رو ایجاد بکنه، ویدیویی درست بکنه، منو در اون حال ببره، به حساب با دارو یا مدیسین منو در یه حالتی ببره، بعد ویدیویی ایجاد بکنه که بچه من داره از مدرسه میاد بیرون و بتونه همون احساسی رو که شاید در حقیقت به من دست میده در یک دنیای به قول معروف غیر حقیقی اون احساس رو بازم در وجود من به وجود بیاره به وسیله تکنیک و اون چیزایی که امروز بشر بهش دست یافته. همونجوری که امروز حمید خان شما میبینید، شما جلوی تلویزیون میشینید یه فیلمی که جایزه 7 تا 10 تا 8 تا جایزه اسکار گرفته، خب به چه علته؟ اشکای شما سرازیر میشه
یه بار دیگه، ولی فرداش دوباره شما میبینی
میبره همون در همون باید. احساسی که شاید در حقیقت شما هرگز محال مثلا در اون حالت حقیقی قرار بگیرید، ممکنه حتی اشکای شما جاری نشه، ولی اون فیلم شما رو، اشکای شما رو جاری میکنه و شما رو در یک احساسات واقعا وحشت و عمیق میبره. پس میتونه علم امروز به حساب تیوی یا مثلا خیلی از تکنولوژی که امروز وجود داره میتونه این احساس رو، من فکر میکنم میتونه در وجود ما به وجود بیاره.
بله شهرام جان شما هم میخواین جواب بدین یا اینکه آره، از رادیو گوش بدین؟
از رادیو گوش بدین.
بسیار عالی، ممنونم شهاب جان از اینکه تماس گرفتی، خیلی خوب کاری کردی، مرسی.
قربونتون برم.
مرسی. خب خیلی ممنون، مرسی از سوالتون شهاب جان. چیزی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم یک بخش هایی از وجود ما هستش که اون بخش ها توانایی علم برای رسیدن به اون بخشا خیلی کمه. اما یک چیز الان اصلا من راجب این صحبت بگم که مسئله این هستش که ما صحبت تعصب داریم میکنیم که ما هر چیزی، چه مذهب، چه قومیت، چه وطن، حتی هر چیزی که ما به عنوان تعصب ازش باهاش متعصبانه باهاش برخورد بکنیم باعث میشه که ما حالمون بد بشه و نتیجه زیاد مثبتی ازش نگیریم. موضوع ما موضوع علم نبود، ما در ابتدا علم رو ستایش کردیم، خیلی هم گفتیم که خیلی خوبه، علم خیلی پیشرفت داره، اما برد داره، یعنی اینکه در تا یه حدی میتواند مسائل رو برای ما روشن بکند. همونطور که گفتیم یک در این دنیا من نمیتوانم بگم علم، حالا شما یک جمله گفتین در آینده امکاناتی وجود داره که در آینده ممکنه میسر بشه که اون احساس رو در شما ایجاد بکنه. اینا ببینید، ما این صحبت رو چند بار کردیم فکر کنم تو برنامه‌ام که جهان از نظر علم به دو بخش شناخته و ناشناخته تقسیم میشه. یعنی اینکه من یک چیزی رو یا علم شناخته که امروز داره ارائه میده به من، یا اینکه نشناخته و این در طول زمان این کار رو انجام میده، یعنی اینکه بالاخره توسط علم شناخته میشه. اما آیا به نظر شما یه چیزی وجود نداره که علم هرگز نتواند به اون دسترسی پیدا بکند؟ و اون نشانهش این است که شما هر یک سوال علمی که در آزمایشگاه، در تحقیقات، در هر جایی، هر یک سوال علمی که جواب داده میشه توسط دانشمندان، هزار سوال دیگه در کنار همون اون سوال به وجود میاد. مگر نه اینکه جز این که سوالات انسان در علم توی این 400-500 سال گذشته گسترش پیدا کرده و بیشتر شده و با هر کشفی هزار سوال دیگه پیش اومده، مگه اینجوری نبوده؟ بنابراین من شخصا، حالا نمیدونم، شاید شما هم همراه بشین با من، من شخصا به این اعتقاد دارم که در دنیا ناشناختنی هایی وجود داره که هرگز علم به اونها دسترسی پیدا نمی کنه. اما موضوع این در رد علم نیست. ما در رد زهد هم چیزی نگفتیم، ما حتی در رد بی‌نظمی هم چیزی نگفتیم، اما گفتیم که تعصب داشتن و حسابگر بودن و اینکه بگیم آقا الا و للا همین یکیه و هیچ چیز دیگه وجود نداره، این هم چیز درستی نیست. الا از نظر حافظ البته ما گفتیم، و از نظر خودمونم فکر کنم همینجوری باشه.
اجازه بده شنونده دیگری رو در خط ارتباط داریم، شرم جان با ایشون هم صحبت کنیم. درود بر شما، صدای شما رو به خط هست. سلام.
درود بر شما.
خسته نباشید. آقای پرویزی عزیز،
حال چطور عزیزم؟ خوب هستین؟
پارسال دوست، امسال آشنا. آقای پرویزی،
هم دوستیم و هم شما همیشه هم صدای مهربان شما و مهمانان خرد اندیشتون رو دارم و استفاده میکنیم.
خواهش میکنم، در خدمتیم.
من میخواستم نظریم خود توی قالب یه غزل، ولی چون بلنده فقط یک بیتشو، بیت آخرش که مون قول مانیفست غزل در رابطه با علم و عرفان میگم، که میگه علم بی عالم عرفان و خدای وهم انسان، هر دو علت است و معلول انتحار آدمیت. علم وقتی که هدفمند نباشه و در رابطه با سعادت انسان و سلامت انسان نباشه، میتونه خیلی مخرب باشه. یعنی متاسفانه ما علوم تکنیکی و علم عرفان با همدیگه فاصله گرفتن، همونجور که وقتی اون دانشمند بزرگ بمب اتم رو کشف کرد، گفت اگر میدونستم که ناتازاکی و هیروشیما میخوان بمبارو کنن، هیچ وقت من این کار رو نمی کردم. متاسفانه یک پیوند بین معرفت و علم وجود نداره. داعش از علم استفاده میکنه، به قول معروف همه سلاحات جنگی که نگاه میکنیم توی کره زمین نشأت گرفته از علم هستش و همش هم تخریب. یعنی اگر بخوای نگاه کنی، انسان ها از علم در راه تخریب بیشتر استفاده میشه در حال حاضر، در راه سعادت، حال فناوری، تکنولوژی، رفتن به کرات، اینا همش منشأ علمه. ولی بمب اتم هم منشأ علمه، کشتار جمعی هم اون یارو که حمله انتحاری میکنه خودشو و چندین نفر بیگناه رو میکشه، بازم ریشه در علم داره. علم اگر با معرفت و با عرفان پیوند داده نشه، میتونه خیلی مخرب باشه.
مرسی. بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه. ممنون، متشکرم آقای پرویزی، لطف کردیم.
مرسی پرویزی.